که آقا این کالابگ در طول زمان باید تغییر کنه. اگر ما ببینید بحث تثبیت نرخ ارز و بحث تثبیت قیمت ها مهمه، اگر این تثبیت ها وجود داشته باشه و ما بتونیم این مسیر رو طی بکنیم، خب میتونیم زمان کالابرگ رو در بحث خدمت شما عرض کنم افزایش زمانش رو طولانی تر کنیم. و خب نمیتونه هر مثلا دو ماه یک بار، سه ماه یک بار این مسئله اتفاق بیفته.
بله.
ولی علی حال نیازمند اینه که بر اساس تورم و بر اساس قیمت، چون یه نکته رو آقای دکتر اشاره کردن که بالاخره وقتی این حجم جمعیت با این 1,000,000 نتونن از کالاهای اساسی که تولید کننده داره تولید میکنه استفاده بکنن، خب همان تولید کننده هم زمین گیر میشه.
بله.
یعنی ما دو سر زنجیره رو باید داشته باشیم، هم انتها هم ابتدا، که ما هم تولید کننده رو باید تقویت کنیم، هم مصرف کننده رو باید تقویت کنیم، چون اینها اصلا در کنار هم هستن. بنابراین حتما باید اولا یک واقعا ما باید توجه بکنیم که این تثبیته رو، حالا نمیگم حتما عدد یک عدد ثابت در زمان طولانی، ولی طوری بکنیم این تثبیت رو که هر مثلا زمان کوتاه نخواهیم بیام اینو تغییر بدیم. ولی مطمئنن باید کالابرگ که دیروزم باز من تاکید میکنم که آقای دکتر غالیباف گفت حتما ما کالا معیشت که همون کالابرگ هست حتما ما این مسیر رو باید طی بکنیم. و دهک‌های پایین جامعه چی، حتی کارمندان هم الان نیازمند به این موضوع هستن. خب ما از این طرف البته ما داریم حقوق کارمندان هم داریم تقویت میکنیم سال آینده، یعنی سال 1405، که این کالابرگ هم میتونه به این اضافه بشه و کمک بکنه به اقتصاد خانواده، به اقتصاد خدمت شما از کن. البته الان بعضی ها گلمندن نتونستن ورود پیدا بکنن برای اینکه ثبت نام بکنن، چون بالاخره بعضی ها یارانه نمیگرفتن، ولی دوست دارن که بالاخره کالابرگ بگیرن.
برها شرایط فرق کرده و احتمالا نیاز به این دریافت کالابرگ احساس شده برای برخی از خانواده ها. امیدواریم که در اون فرایندی که براشون تعریف کردیم سعی کنیم کمترین اختلال وجود داشته باشه.
ولی من حاج آقا، من این چون میخوام تأکیدی که آقای دکتر داشتن، ما باید وقتی کالابرگ رو آوردیم وسط میدان حتما باید طوری کالابرگ رو تنظیم کنیم. اصلا من بحث 1,500,000 تومان 2,000,000 ندارم ها. باید طوری کالابرگ رو تنظیم بکنیم که خانواده هایی که از این کالابرگ استفاده میکنن و حتی به نظر من اون دهک‌های بالای جامعه که کالابرگ نیاز ندارن، خب ما باید چی اینا رو بیان کالابرگ مسیر شما رو شون باز بکنیم. مثل یارانه دیگه، بخشید دهی که خدمت شما عرض کنم 8 و 9 در ما هنوزم داریم یارانه میدیم. خب این اصلا روش درستی نیست. ولی علی حال باید کالابرگ رو طوری تنظیم بکنیم که کسی که داره میره 11 قلم کالای اساسی رو میگیره بتونه وعده هایی که از این کالای اساسی میخوای استفاده کنه در برای معیشت، برای خدمت شما عرض کنم تأمین غذاش، حتما اون عدده مناسب باشه. این مهمه، یعنی عدده مناسب این کالاوندی باشه که بتونه 11 قلم. من کارشناس تغذیه نیستم، ولی کارشناسان تغذیه باید بگن که افرادی که میخوان از این 11 قلم کالای اساسی استفاده بکنن در کالابرگ مثلا در طول یک ماه چقدر و عددش رو ما بر مبنای اون چقدر تزریق کنیم به کالابرگ. این بسیار حائز اهمیت.
امیدواریم که این گونه باشه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر رمضان علی سنگدوینی گرامی عضو کمیسیون تلفیق مجلس.
آقای احمدی فر، من یه نکته بگم شما بفهم. تو صدا و سیما ویژه از این مردم، دیروز تو تهران که من بودم سیل آمد، سیل جمعیت. واقعا این مردم عجیب مردمی هستن. ما هم باید مثل این مردم مسئولین عجیب باشیم و بتونیم در کنار اینا کمک بکنیم که این مردم اذیت نشه.
امید به خدا. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدارتون. آقای دکتر عباسی، جمع‌بندی رو از زبان حضرت عالی هم بشنویم در این بخش، و اگر نکته‌ای هم هست در رابطه با صحبت دکتر سنگدونی گرامی شنونده بفهم.
آقای دکتر، نکاتشون نکات متین و به جایی بود. من سعی می‌کنم کوتاه عرض بکنم.
ممنون میشم.
بحث سبد مصرفی و نیازهای اساسی نکته بسیار مهمی است، یعنی همین محاسبه میزانی که باید در قالب کالابرگ یا هر قالب دیگری قرار است یارانه عطا بشود. یک جا هست من میخوام محاسبه بکنم این اختلاف نرخ ارز چقدر است و ما به ازای اون من چقدر باید اعطا بکنم. این یک مدل نگاه مسئله است که درستم هست، نفیش نمی کنم.
یک نگاه ریاضیاتی حاکم بر موضوع.
بله بله. یک نگاه دیگر همین است که من بیام نگاه بکنم دقیقاً سبد مصرفی، حداقل سبد معیشتی مصرف خانوار باید چه قلم کالایی توش داشته باشد، این محاسبه شده است، انقدر باید پروتئین داشته باشد، انقدر فلان داشته باشد
بله.
و چه رقمی رو باید حداقل تخصیص داده بشه. ما برنامه‌های حمایتی متنوعی ما تو کشورهای مختلف در سالهای مختلف داشتیم. مثلا حالا من واقعا چند وقت پیش مطالعه می‌کردم و یه سیاستی تحت عنوان فود استمپ تو آمریکا داشتیم، چندین سال این سیاست بود و اتفاقا سیر تطور جالبی هم داشت که ما تو قلمای کالای خاص بود، مدلش متفاوت شد و روش‌های دیگر رفت. دقیقا نگاه کردن که یک خانوار باید چقدر نیاز حداقل داشته باشد، یارانه ای رو ما به ازای این که بتواند حداقل نیازهایی که یک انسان برای یک زندگی با کرامت و بهره‌مند از اون مواد مورد نیاز غذایی رو داشته باشد رو براش تأمین بکند. این یک مدل هست که اتفاقا تا حدی هم مطالعه شده و میشه کارشناسان دقیقا بیان محاسبه بکنن که یک همچین رقمی رقم استانداردیست که باید معیشت خانواده تأمین بشود. اما جناب آقای احمدی فرد، یک نکته مهم دیگر نحوه تخصیص هست.
بله.
حالا الان الحمدلله سیاست کالابرگ خب با ابزارهایی که ایجاد شده مثل صندوق فروشگاهی و امثالهم، چون ما یادم تقریبا حدود 12 سال پیش بود ما تو مجلس اتفاقا همین موضوع رو روش بحث میکردیم کمیسیون اقتصادی. خب اون زمان خب ما طراحی ابزارهای لازم رو برای این نکرده بودیم و نداشتیم زیر ساختی که بتونیم این کار انجام بشه. الان الحمدلله
خیلی بهتر شده آقای دکتر عباسی. یعنی اون هدفی که مد نظر هست رو نمیخوام بگم به صورت 100% بهش دست پیدا میکنیم، اما به هر حال سیاستگزار ما، اقتصاددان ما تلاش کرده که به اون هدف دست پیدا بکنه و با این ابزارها به نظر میاد داریم مسیر درستی رو طی میکنیم. ولی من نکته پایانی در واقع سوال پایانیم از حضرت عالی اینه که چقدر در اجرای طرح کالابرگ با شرایط فعلی که حالا حتی آمارها هم آمارهای بالایی رو داره نشون میده، گفته میشه تا به امروز حدوداً 20 میلیون نفر از طرح کالابرگ استفاده کردن و این نشون میده که اون اثرگذاری لازم رو داره و قطعاً سطح معیشت مردم رو افزایش خواهد داد، اما نباید به همین بسنده بکنیم. میخوام بگم که چقدر کنترل متغیرهای دیگر در سطح اقتصاد کلان ما میتونه در اثر بخشی چنین طرحی مؤثر باشه و در ادامه در آینده قطعا ما باید با برنامه پیش بریم و بدونیم 5 سال بعد 2 سال بعد میان مدت بلند مدت چه برنامه‌ای برای این طرح کالابرگ پیش روی ما هست و قراره ازش بهره لازم رو ببریم. هدف این هست که کمک بکنیم به معیشت خانواده و تنظیم بسیاری از بازارها در حوزه کالاهای اساسی. اما اگر حواسمون به متغیرهای دیگر نباشد، اثر بخشی لازم از بین میره، صرفا یک هزینه و یک بار مالی رو برای دولت ایجاد میکنه که نه برای دولت منفعت خواهد داشت نه برای خانواده ها. خیلی کوتاه در حد 2 دقیقه بله. ممنون میشم.
بله در حد 2 دقیقه واقعا نکته مهمی رو اشاره کردم. اولا اینو عرض بکنم، آیا این کالابرگ اثرگذار بوده است یا نه؟ خب حتما خود از تعالی شنوندگان محترم، خود بنده تو این فروشگاه هایی که میرم دقیقاً زمانی که این کالابرگ واریز میشه میبینیم که مردم اتفاقا حس مثبت دارن و میان خریدشون رو خرید مصرفی واقعی خودشون انجام میدن و این اتفاقا نشون میده که اتفاقا مردم دارن استفاده میکنند و این حس مثبت این که خب الحمدلله من تونستم بخشی از نیاز رو برآورده بکنم، حداقل از نظر ذهنی درگیر نیستم رو داریم اینو مشاهده میکنیم و این خودش نشون میده پس بله الحمدلله این ابزارهایی که تا الان پیاده شده تا حدی ما رو تونسته نزدیک بکنه. ولی دقیقاً سوال از حضرت عالی، آیا من صرفا میتونم با یک متغیر این سیستم رو طراحی بکنم، بسنجم، تحلیل بکنم و برای آیندهش برنامه‌ریزی بکنم؟ طبیعتاً خیر. یعنی من باید بتونم مجموعه ای از ابزارها و مؤلفه‌ها و شاخصها رو در نظر بگیرم و برای اون پیش برم. من یه نمونه شو چون وقت کم است عرض میکنم، جای بحث مفصل است. یه بحث دقیقا همین است. آیا من حالا چون آقای دکترم به درستی فرمودن که بحث مثلا رو بحث تثبیت ارز من چقدر میتونم پیش برم، آیا من میتونم ارزو در همین نرخی که وجود داره تثبیت بکنم؟ طبیعتا دستوری ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. پس من نیاز به سیاست دارم برای اینکه بتونم کنترل بکنم بازار ارزم رو. حالا این چگونه انجام میشود؟ خب این راهکارهایی وجود داره براش. یعنی من سیاست گذار، منی که میخواهم در این فضا طراحی عملیات بکنم و شاخص ها رو بسنجم، باید حتما حواسم باشد که من در فضای تقاضای ارزم باید بتونم مدیریت درست داشته باشم. بازم تاکید میکنم بله. طبیعتا وقتی میگی مدیریت، نه نرخ گذاری دستوری، من باید بتونم یک مدیریت درستی داشته باشم. مثلا بخش زیادی از این ارز ما که ما یه مطالعه‌ای هم در سالهای گذشته داشتیم توی دفاتر معاون اول محترم، اینکه این ارزها در پیک قیمت‌ها رو داره تعیین می‌کنه. یعنی من چون مدیریت درستی در تخصیص ارز و ثبت سفارش‌های خودم ندارم، در یه برهه مثلا کنجاله من داره با یک نرخ ثابتی پیش میاد، در یه برهه خاصی به خاطر اینکه درست نتونستم این تخصیص ارزم رو توضیح بکنم در ماه‌های مختلف، یک پیک ارزی اتفاق میفته. اون پیکه یک دفعه قیمت تقاضای من رو افزایش میده، قیمت ارز رو جهش میده. وقتی دوباره تقاضا کم میشه، قیمت ارز کم نمیشه، قیمت هم حالا میمونه. یعنی من اگه بتونم مدیریت تخصیص ارزم رو درست داشته باشم، اینو بتونم اسموسش بکنم. حالا من روی این ارزهای مفصلی دارم چون وقتی هم هست فقط به چند جمله بسنده میکنم.
بله.
اگه من بتونم این رو مدیریتش بکنم، یه تجربه کوتاهی هم سال گذشته داشتیم، الحمدلله نتیجهش هم دیدیم، میتونم ببینم خب من تونستم یک مدیریت منظمی در تخصیص ارز برای تأمین کالای اساسیم داشته باشم و این خودش اثرش رو در تثبیت قیمت ارز میگذاره. و بماند که در فاز بعد باید برم به سمت جایگزینی واردات و بحث خودکفایی که روی این هم الحمدلله سیاست‌هایی در دست بوده، داره تداوم پیدا میکنه. و اگر من نتونم این مدیریت ارز و مدیریت تولیدم رو و جایگزین کردن وارداتم رو و بماند بحث تجارت منطقه و جایگزین کردن ارزهایی که در دسترس هم نیست با ارزهایی که در دسترس هست و اگه نتونم اینها رو انجام بدم، طبیعتا اون سیاست کالابرگم هم نمیتونم انتظار داشته باشم در بلند مدت موفق خواهد بود. و
نکته مهم همین آقای دکتر عباسی، این که ما مجموعه ای از سیاست ها رو باید پیش روی خودمون داشته باشیم، در زمان خودش اجرا بکنیم و دقت داشته باشیم نسبت به بسیاری از متغیرهایی که میتونن اثرگذار باشن روی سیاست هامون، و اون مدیریت کنترل درست رو ما همراه این سیاست داشته باشیم تا اثر لازم رو بر اقتصادمون داشته باشه. ممنونم از همراهیتون جناب آقای دکتر محمد عباسی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام، که با مجله تحلیل خبری 8 صبح شبکه رادیو اقتصاد همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
متشکرم. و همچنین خداحافظ شما.
سلام. در نشست ششم آبان ماه سال جاری، مجلس میزبان احمد میدری وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی و حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه بودجه کشور بود که در خصوص سرنوشت طرح کالابرگ آخرین تصمیمات گرفته شد. طرحی که تا حالا 5 دوره از اون توسط دولت 14 پیاده شده بود و حالا در ادامه تغییراتی در مقدار و شیوه اجراش صورت گرفته.
مسئولین گفتن که اولا این طرح کالابرگ شامل تمام مردم میشه، در حالی که قبل از این قرار بود این طرح شامل مثلا 9 دهک
میشه. الان همه 10 دهک دریافت.
بله، الان گفتن که شمولیتش بیشتر شد، هر 10 دهک دریافت میکنن، همون 1,000,000 تومان اعتبار برای هر نفر میاد تو حساب سرپرست خانوار. یه سوالی وجود داره و اون اینه که الان که داره طرح کالابرگ اجرا میشه، سایر یارانه ها، طرحهای حمایتی، اون یارانه نقدی، اینا قطع میشه یا نه؟
این هم خیلی سوال مهمیه.
قطع نمیشه.
آها، اینم ادامه پیدا میکنه
و
اون 300 و 400 هزار تومانی که فکر کنم تو درک 9 دریافت میکردن اون.
بله. درسته. هم اون هم طرحهای مثلا اون طرح کمک هزینه نقدی به مادرانی که بچه‌ها
سرپرست خانوار بودن،
برای فرزند مثلا فرزنددار شدن.
حالا شاید خیلی ها ندونن این یارانه و کالابرگ از کجا و به چه خاطر به وجود اومده.
اساساً یارانه، هدف از یارانه و منطق یارانه کی شکل گرفت در ادبیات اقتصادی جهان؟ بعد از جنگ جهانی دوم که تورم به شدت افزایش پیدا کرد و رکود هم در بازارها حاکم بودند، به خاطر حمایت از بخش‌های تولید، ادبیات پرداخت یارانه یا سوبسید شکل گرفت. به خاطر حمایت از بخشی از اقتصاد یا بخشی از تجارت ها تولید کننده ها به یک کالا یا به یک موارد خاصی یارانه میدادن تا رفاه عمومی جامعه افزایش پیدا کنه.
اساسا بازتوزیع ثروت در کشورهای مختلف ابزار و مکانیزم های خاص خودشو داره. ما مطالعات کشورهای مختلف مطالعاتش نشون میده که روش‌های مختلفی متداول بوده از نظر به حال پرداخت یارانه، حالا شامل نظام نقدی بوده، نظام کالایی بوده، نظام همگانی قیمتی بوده و نظام کالابرگی.
اما سوال اینجاست، آیا واقعا کالابرگ توانایی کنترل قیمت‌ها رو داره؟
ببینید پرسشی که اینجا مطرح اینه، ببین وقتی سطح عمومی قیمت رو شروع میکنه تکون خوردن، تورم اتفاق میفته. شما الان مثلا توی همین سالی که الان توش قرار دادیم، به تمامی اقلامی که ما اومدیم ارز ترجیحی دادیم، تورمش از تورم ارز آزاد بیشتر بوده. یعنی میرفتیم با ارز آزاد اینا رو وارد میکردیم، انقدر اینا رشد پیدا نمیکردن. این یعنی منطق بازار، منطق قیمت گذاری داره کار خودش رو میکنه و پیش میره. توی این پیش رفتن، این که ما فکر کنیم صرفا با یه کالا برگ ما میتونیم بیایم جلوی اصابت شدید این قیمت ها به قدرت خرید رو تا یه حد معناداری جبران کنیم، طبق تجربه‌ای که ما از ایران یا از بقیه کشور رو سراغ داشتیم، این اتفاق نیفتاده. سیاست گذار باید فکر اساسی برای تورم بکنه. دنبال این هستیم که ببین مثلا صندوق ارزی توی بورس بین الملل را بندازیم. وظیفه دولتی نیست که ابزار پوشش ریسک برای مردم فراهم کنه. وظیفه دولت این هستش که تا حد امکان از وقوع تورم‌های بالاتر توی این شرایط جلوگیری بکنه.
ممنونم که مجله تحلیل خبری 8 صبح از شبکه رادیوی اقتصاد رو میشنوید. شما هم نظرتون رو به ما بگید و اگر در تر کالا برگ نکته یا مشکلی داشتید یا اختلالی وجود داشته، حتما با ما در میون بگذارید. شماره 2265-2525 در اختیار شماست. جناب آقای دکتر اکبر فتحی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، سلام، خوش آمدید به هشت صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت از داری جناب آقای احمدی سر عوامل برنامه و کلیه مخاطبین برنامه تون، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر فتحی، یکی از دغدغه ها که بارها هم سوال شده و پاسخش دریافت شده، اما از زبان حضرت عالی هم پاسخ رو بشنویم، اینه که آیا کالابرگ از تورم در امان هست و تورم یا سطح عمومی قیمت‌ها برای سال پیش رو 1405 اثری بر کالابرگ خواهد گذاشت یا خیر؟
ببینید، این سوالی که از همکاران دیگرمون در وزارت اقتصاد، وزارت کار و رفاه اجتماعی میپرسید، شاید جواب بهتری رو دریافت میکردید، ولی خب من نظر کارشناسی خودم رو دارم.
بله بفهم.
از شرف خدمتتون، با توجه به متغیر بودن میزان یارانه کالابرگ که دولت تصمیم گرفته این رقم هم رقم ثابتی نباشه، به واسطه افزایش تورم، یعنی هر مقداری که تورم افزایش پیدا بکنه، این حساب پشتیبانی که براش پیش بینی کرده، از طریق اون حساب پشتیبان در واقع اون تفاوت رو بتونه بستا پشتیبانی بکنه و لحاظ بکنه. بنابراین از این منظر بیشتر تحت تأثیر این فضا قرار نمیگیره و اون رقمه در واقع تورمی رو که پیش میاد میتونه پوشش بده. البته اینم عرض بکنم که شما در یک بازی زمانی یک 7-8 ماهه وجود داره که طبیعتاً یه تورمی رو برای کالا، تورم انتظاری رو که هم برای کالاهایی که مشمول تر هستن، هم برای غیر مشمول ها به وجود میاره، ولی در ادامه همین به طرح اقتصادی میتونه یک ثبات اقتصادی، یک ثباتی رو در حوزه شاخص های کلان اقتصادی به وجود بیاره و همین تورم رو هم میتونه در ادامه کنترل بکنه که بیشتر امیدوار به در واقع ادامه تر هستیم. اون الان بخواهیم مقایسه بکنیم در یک بازی زمانی 5-6 ماه و 7 ماه طبیعتا ما رو به گمراهی میبره.
بسیار عالی. آقای دکتر فتی، در رابطه با تامین کالاهای اساسی 11 قلمی که شامل تر کالا برگ میشه و مواد اولیه که برای تولید اونها مورد نیاز هست، برنامه ها رو بفهمید. بفرمایید آیا برنامه ریزی های لازم در این خصوص صورت گرفته و ما شاهد توزیع مناسب و متناسب کالاهای اساسی برای تر کالا برگ در کشورمون هستیم؟
اگه یه بسیار مروری بر بازار داشته باشیم و به صورت میدانی اینو پایش بکنیم، دقیقا متوجه قضیه میشیم که ابتدای تر روز اول دوم تر با همین الان که بسیار چند روز از تر میگذره یه تفاوت فاحشی از منظر تأمین پیدا شده. بالاخره یه تغییر قیمتی اتفاق افتاده تا بیاد بازار خودش رو تطبیق بده به اون تغییر قیمت، به اضافه برخی از کالاها هستن بایستی با قیمت جدید تولید بشن، برچسب به اصطلاح قیمت جدید بخورن. بنابراین در ابتدای امر طبیعیه که به اصطلاح یه سری چالش هایی به وجود بیاد که در واقع انکارم نمی کنیم که مثلا در حوزه روغن این اتفاق افتاد، ولی با ورود جدی خود بخش بازرگانی دولت، یعنی شرکت بازرگانی دولتی ایران و به تبع بخش خصوصی هم ورود خوبی داشت، این کالا به وفور تامین شد. در مورد سایر کالا هم همین که الان دیگه بازار در حالت تعادل از نظر تامین قرار گرفته و به لحاظ قیمتی هم اون به اصطلاح هیجان‌های اولیه خابیده. شما در مورد مرغ، تخم مرغ دارید ملاحظه می‌فرمایید که قیمت‌ها شدیداً دیگه کاهشی شده، این هم به نفع تولید کننده نیست، طبیعتاً باید تدابیری در این حوزه هم اندیشیده بشه که به اون نقطه تعادل مد نظر تولید کننده و مصرف کننده به صورت توأمان بتونیم برسیم که انشالله به اصطلاح در طی یک ماه آتی اون نقطه تعادلی خودش رو پیدا میکنه. ولی تا اون مثلا یک ماه طبیعتا اکثر قیمت ها کاهشی خواهد بود و به ضرر تولید کننده خواهد.
و در رابطه با تامین مواد اولیه یا نهادهای دامی که بسیار مورد توجه قرار گرفته،
بله بله، در مورد تامین مواد اولیه خوشبختانه مشکلی وجود نداره. همین الان که در خدمت شما داریم صحبت میکنیم 6,200,000 تن نهاده دامی و سایر کالاها مثل بساط برنج و روغن در بنادر موجوده و به تدریج هم داره ترخیص میشه. اون چیزی که در سامانه بازارگاه داره بارگذاری میشه و عرضه میشه مقدار قابل قبولی مثل شرایط عادی بسته قبل از بسته اون شرایط بحرانی بوده و همچنین خریدی که توسط مرغداران و دامداران از سامانه بازارگاه هم داره صورت میگیره، این خرید هم یک بسته خرید متعادلیه با تامین سرمایه در گردش به اون در واقع فروش تعهدی که بانک کشاورزی میخواد راه اندازی بکنه، قول داده بود که شنبه این رو راه اندازی بکنه، متاسفانه مسائل فنی و این قطعی اینترنت اینا یه سری مشکلاتی رو وجود آورد که انشالله از فردا اینو اجرای بکنه. تقریبا ما در حوزه تامین و خرید نهادهای دامی هم مشکلاتمون یواش یواش مرتفع میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر فتی، شنونده‌ها تماس گرفتن به دلیل زمان محدودی که داریم، من سوالاتشون رو مطرح می‌کنم، بخشش رو فکر کنم شما بتونین همراه باشید و پاسخ بدید. این که مراجعه کردم به فروشگاهی یکی دو تا قلم از کالاها نبوده، صرفا دقیقاً گفتن گوشت قرمز و مرغ وجود نداشته و اینکه اون فروشگاه مربوطه بهشون گفته کل اون 1,000,000 تومان رو بعد یک جا،
چون مرغ الان مازاده، مرغ الان تو میدان،
حالا توی فروشگاهی رفتن و گفتن نبوده و گفتن اون 1,000,000 تومان رو کاملش رو باید خرید بکنید. این موضوعاتی است که حالا مطرح شده در تر. خیلی ها هم حالا در رابطه با اینکه میخواستن از این تر کالا بنگ بهرمند بشن و شاید اختلال بودن در اون سامانهی مربوطه برای ثبت نام، اونها هم سوالاتی داشتن که حالا سعی میکنیم از وزارت راه این سوال پاسخ اون سوالات رو دریافت کنیم. اما در مورد این تعمیق که از اتری هم اشاره کردید، امکان داره به هر حال در برخی از فروشگاه یا تمام شده باشه یا اینکه شارژ نشده باشه، اون رو هم حتما باید با نظارت مورد بررسی قرار بدیم.
ما رصد میدانی که داریم اینو نشون نمیده. الان دیگه مرغ به وفور مازاد بر نیاز مصرف، مازاد بر نیاز خرید داره اتفاق میفته، به اضافه اینکه اصلا مازادش میمونه رو دست فروشندگان در میدان بهمن. همین الان به صورت تشریف ببرید، مثل روزهای عادی هم نیست، در واقع از روزهای عادی هم فراتر رفته و این محصول در واقع همین الان هم به صورت کامل و فراوان موجوده. در مورد سایر کالا هم به پیشبینی های لازم در مورد اون لبنیات و در مورد شکر و اینا پیشبینی های لازم انجام شده که به وفور در مراکز عرضه طرف قرارداد در واقع وزارت محترم کار رفاه اجتماعی قرار بگیره. علاوه بر اونا در تمامی شبکه های عرضه در خرده فروشی های اینا هم هر کجا هم در واقع مخاطبین برنامه اصلا افراد مختلف دیدن که کمبود کالایی وجود داره، از همین برنامه شما و سامانه های مربوط به سامانه وزارت محترم صنعت معدن اینا میتونن اطلاع رسانی بکنن. ولی خب رصد میدانی تقریبا ساعتی داره صورت میگیره توسط همکاران بازرسی ما که کمبود و خلایی در تامین کالا به وجود نیاد. و من مطمئنم با تولیداتی که داره انجام میشه و پیشبینی هایی که در گذشته انجام شده ما خلایی در زمینه تامین کالا نخواهیم داشت.
امیدواریم، البته ما نمیتونیم بگیم که خلاف واقع میگن مردم برها تماس گرفتن و گفتن که مراجعه کردن و این گونه بوده، اما قطعا اون نظارت میدانیه میتونه اثرگذار باشه و کمک بکنه به اجرای بهترتر. و در رابطه با این خرید کامل اون 1,000,000 تومان، چون برخی از مسئولین گفته بودن که نه لزومی نداره که حتما 1,000,000 تومان رو یک جا در واقع خریداری.
من ذهنم یاری میکنه در اون کارگروه مربوطه کارگروه موضوع ماده 13 آیین نامه که در بانک مرکزی تشکیل میشه، اونجا هم در واقع همین کالابردی ها تا آخر فروردین ماه اگر اشتباه نکنم این اطلاعات تایید شد باید همکاران وزارت رفاه بدن، اونجا هم به سه تمدید شد که اینا در این بازی زمانی میتونن از همین به سه کالابردی هاشون استفاده بکنن. یعنی یک بازی زمانی محدود نیست که حتما اصرار بشه که همین امروز باید خرید بکنم و اگه خرید نکنم به قول ما این میسوزه و از بین میره.
نه، این یه نکته بود. نکته ای که گفته بودن این بود که مراجعه کردن برای خرید، به عنوان مثال 500,000 تومانش رو میخواستن خرید بکنن، 500,000 تومان نگه دارن در خرید بعدی انجام بدن، اما گفته بودن از فروشگاه مربوطه که حتما باید کلش رو یک جا در واقع صرف خرید بکنن. آیا واقعا باید این گونه بشه؟
من حداقل عرض کردم اونو که اطلاعات دقیق شو که همکاران وزارتخونه کار و رفاه اجتماعی میتونن بدن، ولی تا اونجا که ذهنم یاری میکنه نه اینجوری.
ما خیلی تلاش کردیم با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارتباط بگیریم، هنوز موفق نشدیم. باز هم همکاران من تلاش میکنن. آقای دکتر فتی، اگر نکته باقی مونده در رابطه با طرح کالا بگ از زبان شما بشنویم. یه بحث دیگری هم گفته شده برای ماه مبارک رمضان، قرار هست براش برنامه ریزی بکنن، اگر در رابطه با اون هم در جریان هستی بفرمایید.
چون اطلاعات لازم رو ندارم نمیتونم اطلاعات غلط به بینندگان و شنوندگان شما بدم، بنابراین مرجع مربوطش طبیعتا باید اینو بده. ولی تو جلسات یه همچون موضوعی طرح شده که زستا یه بسته حمایتی در حوزه ماه مبارک رمضان در واقع تهیه بشه مثل سنوات قبل که وجود داشته با. یعنی این کالابرد مانع از اون بسته نخواهد بود و اون بسته سر جای خودش خواهد بود انشاءالله.
امید به خدا. ممنونم از همراهی شما جناب دکتر اکبر فتی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، که با مجله تحلیل خبری 8 صبح از شبکه رادیو اقتصاد همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا
در برنامه امروز 8 صبح تلاش کردیم که حتما از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم با ما همراه باشن. به هر حال سوالاتی در این رابطه وجود داره از مردم که پاسخش رو از زبان مسئولین بشنویم، اما این همراهی شکل نگرفت. آقای حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصلاف تهران هم پیشتر هماهنگ شده بود که با ما همراه باشن. همکاران من خیلی تلاش کردن با خودت مختلف با ایشون تماس بگیرن، اما تمایلی برای حضور در برنامه به نظر میاد نداشتن. ما قصدمون که نظارت بر اجرای این طرح رو که اتاق اصناف هم در اون نقش داره رو از زبان ایشون بشنویم که این امکان فراهم نشد. ممنونم از همراهیتون با 8 صبح. امید به خدا فردا هم با این برنامه همراه شما خواهم بود. خدا نگهدار.
به ساعت 16 رسیدیم. صدای ما را از رادیو اقتصاد می شنوید. در ادامه برنامه ها